بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواحنا له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، و انشالله با معرفت وارد ماه شده باشیم و با معرفت از این ماه خارج بشیم، عنایت بکنید با معرفت یک صلوات بفرستید. باز نگاه کجا رفت. راحت بش راحت. من یه دونه رو به عنوان نمونه گفتم که بقیه حساب کار دستشون بیاد، من تو همه فکر میکنن که ما فقط با اونیم. خب اب نداره. بعد 15 سال، یعنی ما هر از بعد بگیم آقا کجا بشینیم. خب عرض به خدمت شما که یه سوالی رو پرسیدن که من جواب بدم در مورد قطره چشم و در مورد سرمه چشم. یعنی سوالاتی که همین الان به دست من رسیده که آیا اینها روزه رو باطل میکنه یا خیر؟ خیر باطل نمیکنه. سرمه چشم ربطی به مبتلات روزه نداره، این یک. اما قطره اگر به حلق برسه بله روزه رو باطل میکنه. بعضی ها هستن که قطره به چشمشون میریزن به حلقشون وارد میشه، نمیدونم چجوری این چه راهی داره، ولی اینجوری هست، چون اونا که تجربهشو دارن میدونن که بعضی وقتا این اتفاق میفته. حالا اگر عادتاً اینجوریه که مثلا من قطره داخل چشمم میریزم این به حلق میرسه، دیگه نباید بریزم در حالتی که روزه هستم، که اگر برسه به حلق من و از حلق پایین بره این حتماً روزه رو باطل میکنه. اما نه، اگر عادتاً اینجوری نیست، حالا من همیشه قطره داخل چشمم میریزم این اتفاق نمیفته، حالا اگر بی اختیار این اتفاق افتاد روزه باطل نمیشه، چون معمولاً این اتفاق نمیفته. سرمه چشم هم روزه رو باطل نمی کنه. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
حرکت به سمت خدا یه آدابی داره، یه مراحلی داره و یک اصولی داره. اینجوری نیست که هر آدمی بلند بشه چند تا حدیث و آیه بخونه را بیفته به سمت خدا. اگر کسی بخواد سیری داشته باشه و حرکتی داشته باشه و سیر و سلوکی به قول معروف داشته باشه، این حرکت روی یه اصول و آدابی باید پای ریزی بشه، و الا انسان یا زمین میخوره یا به بیراهه میره. انسان گم میشه بدون راهنما. قرآن و اهل بیت راهنمای خوبی هستند، به شرط اینکه کسی باشد که خوب بتواند ما بین احادیث اهل بیت و آیات قرآن یه جوری جمع بکنه، لقمه بکنه، دست من بده که من بتونم مسیر رو پیدا بکنم. و الا اگر راهنمای درستی نباشه انسان زمین خواهد خورد. یکی از اون مراحلی که بسیار مهمه و پا پایه است، اگر نباشه معمولا انسان به جایی نخواهد رسید. مطلبی است که میخوام عرض بکنم. حدیثی داریم به عنوان حدیث عنوان بصری. عنوان بصری اسم یه آدمه، عنوان اسمشه. این آدم سنی مذهب مالکیه و 94 سالشه. آدمایی که فکر میکنن سیر و سلوک فقط مال طلبه هاست، آدمایی که فکر میکنن سیر و سلوک فقط مال جوون هاست، آدمایی که فکر میکنن سیر و سلوک فقط مال بیکار هاست. آدم سنی 94 ساله زیر نظر امام مالک، یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت، داره زندگی میکنه دوره امام صادق علیه السلام. چطور میشه محبت امام صادق علیه السلام تو دلش میفته؟ میاد خدمت امام صادق علیه السلام و از آقا درخواست میکنه که یه مقداری از علومی که بلدن حضرت بهشون یاد بدن. حدیث عنوان بصری از اون احادیثیه که خیلی از بزرگان نسب العین خودشون قرار میدن. مرحوم علامه تهرانی به شاگرداشون میگفتن که این حدیث رو بنویسین تو جیبتون داشته باشید، هر جا میرید جلو چشمتون باشه، مرتبا بخونید، روش فکر کنید و عمل کنید. خیلی حدیث مهمیه. سند نه، سند قوی نیست، چون عنوان بصری رجالی قوی نیست، اما متن این حدیث انقدر قوی هست که سند رو پوشش میده. مثل نهج البلاغه دیگه، نهج البلاغه سند خیلی طویل و عمیقی نداره، اما انقدر خوب سید رضی اینها رو جمع کرده مطالب رو، هر کسی کلمات رو میخونه میدونه که این کلمات فقط از لسان امیرالمؤمنین صادر میشه. این حدیث هم این مدلیه. مرحوم علامه قاضی که دیگه بالاتر از او شاید نداشته باشیم تو عالم سیر و سلوک، من تشخیص بنده نیست، بزرگان اهل عرفان میگن که ایشون دیگه بالاتر از ایشون ما نداریم، یه کسی که فقیه باشه، فیلسوف باشه، مفسر باشه و عارف باشه، همه اینها رو، فقه و فلسفه و عرفان رو کنار هم جمع کردن یه هنر عجیبیه. چون اونایی که خیلی اهل فلسفه میشن دیگه عرفان نمیتونن انقدی ورود کنن، اونایی که خیلی عرفانی میشن دیگه زیاد اهل فلسفه نیستن، اونایی که فقیه میشن که اصلا نمیتونن، یعنی دیگه انقدر تو استدلالات میرن دیگه. ولی ایشون همه رو با هم کنار هم جمع کرده. آقای قاضی به شاگردانشون مرتبا سفارش میکردن که حدیث عنوان بصری رو بخونید و روش تفکر بکنید و این رو تو مراحل زندگیتون به عمل ببندید. لذا حرفی که میخوام بزنیم مهمه، از آغاز کلام خیلی مهمه، از چیزی که میخوایم بگیم. درس اول اصلا تو حدیث نیست، تو قصه عنوانه. جناب عنوان اومد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه که خواهش کردم که آقا مثلا مطالبی به ما یاد بدید و اینها، ما رو به شاگردی بپذیرید. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که ببین، من یه آدمیم که همش تحت پیگرد قانونیم، همش حکومتی ها من رو تحت نظر دارن. دو، یه آدمیم که مرتباً اهل ذکر و ورد و اعمال و دعا و عبادتم و یه ساعتهایی رو نشستم دارم عبادت میکنم، هم فرصتشو ندارم هم اختیارشو انقدر ندارم، به خاطر اینکه حکومت مرتباً با ما سرشاخ میشه، نمیتونم. برو همون پیش مالک، تا حالا که خدمت او بودی الانم برو از همون یاد بگیر. عنوان برمیگرد. اولین درس رو امام صادق علیه السلام همینجا داده. آقا من میخوام یاد بگیرم تو دین حرکت بکنم، اولین مسئله اینه. من میخوام خدمت امام زمان برسم، شبای ماه رمضان میخوام بیام سلام به امام حسین بدم. اولین درس اینه. اگه محبت کسی غیر از امام زمان تو دل من باشه، معلوم نیست که من پذیرفته بشم. انقطاع. سخت‌ترین مرحله، اساسی‌ترین مرحله، مهم‌ترین مرحله، اولین مرحله. نمیشه که من محبت مثلا درس مثلا ماهواره، درسایی که بی بی سی میده، مثلا من تو دلم باشه که از اونها مطلب بگیرم، از این ورم بیام پا منبر بشینم از امام صادق علیه السلام قال صادق علیه السلام بشنوم و درس بگیرم، در نمیاد. چون علم محفوظات نیست، معلومات و نمیدونم به حافظه ربطی نداره. حالا تو حدیث میرسیم که علم اصلا چیه، ولی قدم اول اینه. یه جایی من باید قیچی بکنم تعلقاتم رو که برسم. هرچی این تعلقات کمتر میشه و کمرنگتر میشه، وقت اینجا منو بیشتر تحویل میگیرن. حالا هر کی بیاد بشینه اینجا یه قال صادق بگه، فرقی هم نمیکنه کی باشه، این به دل من میشینه، به عمق وجود من میشینه، وقت یه یا الله من اثر داره. این مهمه. درس اول اینه. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. امام صادق علیه السلام اول داره به این یاد میده، میگه بابا تا زمانی که محبت مالک تو دلت هست پیش من جایی نداری. نمیشه که شما بری زیر دست یه کسی مثل امام مالک اهل سنت بشینی درس بگیری، بعد پیش منم بیای درس بگیری. تا زمانی که از اون نبری پیش من اتفاقی نخواهد افتاد، یعنی بیایم بیفایده است. درس خیلی مهمیه. یعنی اصلا تو حدیث هم وارد نشدیم، این مطلب مهمیه. قرآن، شبای ماه مبارک باید از آیات قرآن استفاده کنیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. توی دل محبت دو نفر جا نمیشه. میگه خدا دو تا قلب تو وجود شما قرار نداده، یه دونه است. دل در گرو محبت یه نفر باید باشه تو این مسیر. اگر این اتفاق بیفتد مسیر همواره، اگر این اتفاق نیفتد دیگه چاله چوله است. هی زور میزنیم نمازمون درست شه، نمیشه. هی زور میزنیم بعضی از گناه ها ترک بشه، نمیشه. تلاش میکنیم که یه حال خوش معنوی داشته باشیم، اتفاقی نمیافته. بارها روی این موضوع ما صحبت کردیم. این که میگیم فقط محبت خدا، مفهومش این نیست که ما کسی رو دوست نداشته باشیم. مفهومش اینه که هرچی هست در طول محبت خدا باشه. یعنی من همسرم رو به خاطر خدا دوست دارم، من زندگیم رو به خاطر خدا، بچه‌م رو به خاطر خدا، هیئتم رو به خاطر خدا، رفیقم رو به خاطر خدا، تحصیلم، مدرک تحصیلیم، کار کردنم و رزق حلال در آوردنم و و و و هر چی که تو دنیا من بهش تعلق دارم اسمش تعلق نباشه، تعلق به خدا باشه، این محبت هم در طول محبت خدا باشه. یعنی من اینا رو به خاطر خدا دوستشون دارم، تمام. این کار، یعنی این فهم این موضوع زیاد سخت نیست، منتها ثمر نشستنش تو دل یه خورده تمرین میخواد. تو فهمش، دو تا مثال ما الان زدیم قشنگ معلومه که من چجوری میشه که فقط محبت یه نفر تو دلم. یعنی حتی امام حسین رو من برای خدا دوست دارم، قرآن رو به خاطر خدا دوست دارم، یعنی امام زمان رو به خاطر خدا دوست دارم. امام حسین یه چیز جدای از خدا ندیدم. خیلی مهمه ها، ما گاهی وقتا گم میکنیم اینا رو. خلاصه اگر کسی میخواد خدمت امام زمانش برسه، باید دل از محبت غیر خالی بکنه. شب اول ماه رمضان، شب دوم ماه رمضان، ما میخوایم که تو مناجات یه جوری عاشقانه با خدا حرف بزنیم که اثرش تا آخر عمرمون بمونه. حر باشیم. مثلا هر چجوری اومده، یه دفعه هرچی بود کند و ریخت اومد دیگه، همه وجودش شد حسین. من اینجوری نیستم، من عاشقانه حسین رو دوست دارم، اما محبت ماشینم، محبت زندگیم، محبت زن و بچه‌ام، محبت شغلم، محبت مدرکم، محبت تیپ و قیافم، محبت و و و. خیلی از اینا تو دلم هست. این عشق، عشق کاملی نیست، شاید اصلا بهش نشه گفت عشق. لذا درجا میزنم فکر میکنم من سالک الله هم، ولی اتفاقی نیفتاده. مهمه. میگه همه این غم وجود من رو گرفت. گفتم دیدی جعفر ابن محمد ما رو رد کرد. و با خودم گفتم اگر این آدم یه خیری در وجود من میدید، من رو اینجوری رد نمیکرد، تردم نمیکرد. یه دلم گرفت، اومدم رفتم مسجد النبی، یه سلام به رسول الله دادم. اینا همش کلیده. آنقدر در میزنم این خانه را، اینجوریه. یعنی از در انداختم بیرون، از پنجره میایم تو. ما رو میگه امام صادق منو رد کرد، رفتم مسجد النبی سلام به پیامبر دادم. صبح شد دیگه دل و دماغ رفتن پیش مالک رو نداشتم، مالک ابن انس. رفتم تو مسجد و شروع کردم نماز خوندن و دعا کردم. اسالو که یا الله یا الله انت عطف علی قلب جعفر. خدا یه کاری بکن که قلب این امام صادق به من نرم بشه. و ترزقنی من علمهی محتدا بهی الی صراطک المستقیم. یه کاری بکن دلش به سمت من بیاد. یه کاری بکن که از علمش به من یاد بده، که از اون علمی که به سمت صراط هدایت میکنه. یعنی گاهی وقتا نیاز نیست من خیلی خودم رو درست کنم، باید بیام هی بشینم دعا کنم، بگم که خدا یه کاری کن دل امام زمان به سمت من متمایل بشه، دل مهدی شما به سمت ما بیاد، خودش درست میشه. شنیدین طرف اومد سفین بود، اومد خدمت امیرالمومنین، گفت یا علی این بچه من رفته تو لشکر معاویه. دلش مثل سیر و سرکه میجوشید. حضرت فرمود کجاست؟ گفت اونها اونه. آقا رو رکاب اسب ایستاد، از دور یه خورده نگاش کرد. همین یه دفعه دید اون پسره به تاخت داره سوار میاد به سمت لشکر امیرالمومنین. اومد خوشو انداخت به پای امیرالمومنین. آقا غلط کردن. یه نگاه عمیق مولا کرد، برگشت. خیلی وقتا زیاد نیاز نیست آدم بره سیر و سلوک و خیلی چیز بلد باشه. هور زیاد چیزی بلد نبود، وهب زیاد چیزی بلد نبود، زهیر همینطور. اینا آدمایی هن که اول مجذوب شدن بعد سالک شدن. یعنی اول نگاه سید و شهدا اینا رو جذب کرد، مجذوب سید و شهدا که شدن تازه راه افتادن راه یاد بگیرن. این خیلی راهش قشنگتر از کسایی که اول سالکن، اوه عالم میشن، یاد میگیرن، نمیدونم نماز بخون، کتاب بخون، روزه بگیر، شب زنده داری بکن، آیا مجذوب بشوند آیا نشوند. میگه نشستم گریه کردم، گفتم خدایا دل این آقا رو به سمت من نرم کن. دیگه دلم به سمت مالک نمیرفت. یهش میگن انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. سمت شیطان اگر قیچی بشه این طرف راه بازه. ولی ما خودمونم میدونیم خیلی وقتا که داریم دروغ میگیم به خدا، نمیخوایم بیایم. سر جام سفت نشستم با همه تعلقاتم با شیاطین، بعد میگم خدا من نجات بده. انقطاع. اولین درس حدیث عنوان بصری، شاه کلید درهای بسته. و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. کی حضرت یونس رو نجاتش دادن؟ زمانی که انقطاع پیدا کرد. کجا انقطاع پیدا کرد؟ زمانی که در شکم اون ماهی گیر افتاده، تو چند تا ظلمت گیر کرده. خدا میگه ظلمت تاریکی شب، ظلمت ابری که شب آخه خودش یه مهتابی داره، اگر ابری باشه به شدت دیگه تاریک میشه. هم تاریکی شب بود، هم ابر گرفته بود آسمان رو ظلمت گرفته بود، هم تو اعماق دریا بود که اصلا نور نمیرسه. چند تا ظلمت تو هم، توی این ظلمت ها یه دفعه انقطاع دید، دستش به هیچ جا بند نیست. نه پیغمبری ما به درد خورد، نه رسالتمون، نه کار فرهنگیمون، نه نمازامون، نه عباداتمون، هیچی. دست خالی خالی. آدم یه جایی بفهمه دستش خالیه، در باز میشه. من هیچی ندارم. لحظه پرتاب به سمت خداست. و نجیناه من الغم، میگه که ما نجاتش دادیم یونس رو. چرا؟ به خاطر اینکه به این مرحله انقطاع رسید، ما هم نجاتش دادیم. این غم، نجیناه من الغم، میگه ما نجاتش دادیم از غم. این غم چی بوده؟ چه اندوهی بوده؟ در تفسیر داره که نگران این بود که خدا نگاش نکنه. همین، خدا همه دور و برم باشن ولی تو منو نگاه نکنی فایده نداره. تو فقط باش، هیچ کس نباشه. تو شکم ماهی احساس کرد که خدا غضب کرده، روشو برگردونده. اینجا بود که داد میزد. انقطاع الالله اینه. مال من و شما هم هست. پیر مرد و جوون نداره، با سواد و بی سواد نداره، هر کی هم به هر جایی رسیده از همین یه نکته رسیده، مهمترینشه. تمام. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد احدكم ان لا يسأل الله شيئا، اگر کسی از خدا درخواستی داره، بخواد از خدا چیزی بخواد، یه شرطی داده، فلیأس من الناس کلهم، میگه این آدم اگه میخواد دعاش مستجاب بشه باید از مردم کلن مأیوس بشه. میشه همچین چیزی واقعا؟ برای یونس این اتفاق افتاد چون واقعا دیگه کسی رو نداشت، ولی برای ماها خیلی سخت اتفاق میفته، چون من به خیلی از عوامل تکیه دارم، بعدم یا الله میگم. فلانی هست، فلانی هست، فلانی هست، میریم در خونه خدا، توکل به خدا. اعماق وجودم این انقطاع شکل نگرفته. بعد خدا هی خراب میکنه، مخصوصا اونایی که دوستشون داره، هی این بوتا رو خراب میکنه، میشکنه. هی به هر کی شما دل میبندی ازت میگیره، میگی فلان رفیقم، میبینی ضد حال میزنه، میگی فلان مثلا مسئول، میبینی که اقدامم میکنه، کار از دستش بر نمیاد، میگی بچم، ولت میکنه میره، میگی زور بازو سلامتی، مریض میشی، میگی مدرک، میری جلو میبینی بیکاری با مدرک، یعنی به دردت نخورده. یعنی هر چی تکیه میکنی میبینی خراب میشه. یعنی خدا اونایی که دوستشون داره، هر کسی رو که بهش دل میبنده یا هر چیزی رو که بهش دل میبنده زود ازش میگیره. این خودش سیر و سلوکه. ان اشد الناس بلاء الانبیاء، بالاترین بلاها مال انبیاست. ثم الذين يلونهم، بعد اونایی که پشت سرشون راه میافتن. ثم الامثل و فلامثل، بعد اونایی که بهتر از دیگران هستن به ترتیب. هر کی بهتره بلاهاش هم بیشتره. چرا؟ چون خدا میخواد درس انقطاع رو به ما بفهمونه. خیلی وقت ما متوجه نمیشیم، هی دعا میکنیم نمیشه. عوض این که منقطع بشیم از دنیا، طلبکار میشیم از خدا، بعد تو روی خدا میستیم. در صورتی که خدا مثلا چرا باید منو اذیت بکنه؟ هم قد منه، هم سنف منه، هم جنس منه، چیه؟ خدا مثلا من یه نیم وجبی رو چرا باید با من کل کل بکنه؟ با این همه قدرت خدا چرا باید بیاد منو بندازه تو درد سر؟ دوستم داره. میخواد من رشد بکنم. خلاصه انقطاع درس اول سیر و سلوکه. اونایی که متوجه میشن را میفتن، اونایی که متوجه نمیشن دو دستن، یا خدا دوستشون نداره یا دوستشون داره. اگه دوستشون نداره زندگیشون رواله، اما اگر دوستشون داشته باشه و متوجه نشن که باید منقطع از دنیا بشن، خدا اینا رو میندازه هی دوست دست انداز. گاهی تا آخر عمرش فقط گرفتاریه، یعنی خدا میگه تو حالیت نیست ولی من تو رو میرسونم، میرسونم. این یعنی که ما رو نگاه میکنن. تمام. مرحوم نظام رشدی از اون نوکرای با اخلاص اهل بیته، از اون صاحب نفس هاست. اواخر عمرش مریض شد، مریضی که دیگه کم کم مردم می اومدن عیادتش، شروع میکردن زخم زبون زدن. آبا پای روزه شما این همه آدم بلند شده، این همه آدم شفا گرفته، این همه آدم، خودت یه سلام به امام حسین بده بابا، ارباب دستتو بگیره. این هم افتاده بود. دلش میسوخت اما جواب نمیداد. میگفت بالاخره ارباب صلاح کار نوکرش رو بهتر میدونه. جلوتر اومد زبانش از کار افتاد، لال شد، دیگه نمیتونست. برای یه روزخون این کسی نتونه حرف بزنه دیگه، این غم غم خیلی بزرگی. یعنی آخرین تعلقش شاید همین صدا و همین خوندنه بود، خدا ازش گرفت. مردم دیگه خیلی زخم زبون میزدن، اینا میشست تماشا میکرد، گاهی تو خلوت اشک میریخت. دخترش میگه که یه روزی به من اشاره کرد، کاغذ و قلم آوردم برام نوشت، گفت دخترم نگران نباش، من اربابی دارم که این که من به این روز افتادم معلومه که خیلی منو نگاه میکنه، اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این همه مدعا اهل بیت، چرا زبون من قفل شده؟ چرا من مریض شدم؟ میدونم که یه سری داره و میدونم که اربابم منو نگاه میکنه، ولی الان ظاهر کار اینه، تو نگران نباش. میگه من گریه کردم، ساعتی گذشت، دوباره اشاره کرد، دوباره نوشت که دخترم من دارم از دنیا میرم، میدونمم که اربابم حسین میاد بالا سرم. ارباب که نوکرش رو رها نمیکنه. یه عمری گریه کردم، یه عمری نفس زدم، یه عمری روزه خوندم، برای سینه زدم، منتظر اشاره من باش. من اشاره کردم بدون که آقام اومده، زبونم باز نمیشه، اما یه دستم تو دستش بود، یه دفعه دیدم دست من رو فشار داد، فهمیدم که یه خبریه. بعد یه دفعه دیدم بابام که تو بستر نشسته بود بلند شد نشست، بعد دیدم زبونش باز شد، دستشو گذاشت رو سینش، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، ارباب خوش اومدی. بعد افتاد. ارباب که نوکرشو تنها نمیذاره. بله خودش تنها موند، دورش کردن، هرچی هم دستشون بود آوردن زدن، اما ما رو تنها نمیذاره.